ساعت 10:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. سلام و روز بخیر. بنده درویش حسینی با چند خبر در خدمت شما هستم. هزینه قبوز برق کم مصرف ها 30% کاهش می‌یابد. مدیرعامل شرکت توانیر گفت تعرفه های جدید به گونه‌ای طراحی شده است که مشترکان برق با کاهش 10% مصرف شاهد کاهش تا 30% هزینه برق مصرفی خواهند بود. محمد حسن متولی زاده با اشاره به اینکه 10% از مشترکان جزء پرمصرف ها هستند افزود، برای آگاهی مردم از این پس در قبوز برق بر حسب میزان مصرف مشترکان پرمصرف یا کم مصرف بودن آنها درج خواهد شد. ساخت و ساز غیر مجاز در شمیرانات به معادن رسید. رئیس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان شمیرانات گفت برخی از متخلفان ساختمانی در محدوده قانونی بهره برداران مجاز معادن اقدام به ویلاسازی می کنند که منجر به تضییع حقوق بهره بردار قانونی می شود. سید علی میر موسوی افسود برخی از بهره برداران غیر مجاز معادن ابتدا اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز در کوه‌ها کرده و سپس سنگ‌های معدنی را منتقل می‌کنند. همچنین پس از خالی شدن محدوده و هموار شدن سد دوباره تخلفات ساختمانی را آغاز می‌کنند. رئیس اداره صنعت معدن و تجارت شمیرانات گفت حدود 20 پرونده تخلف بهره برداران غیر مجاز به مراجع قضایی ارجاع و حکم آنها صادر شده و نظارت و مقابله با متخلف شکل گرفته است. 32,000 حلقه چاه غیر مجاز در استان تهران فعال. این خبر را سرپرست دفتر حفاظت از منابع آبهای زیرزمینی اعلام کرد و گفت اگرچه میزان بهره برداری از چاهای غیر مجاز به علت نداشتن کنترل قابل اندازه‌گیری دقیق نیست، اما میزان بهره برداری از آنها حدود 200 میلیون متر مکعب در سال است. مصطفی دهخان به مخاطر افتادن تامین آب شرب، شور شدن آبخانها و فرونشست زمین را از مهمترین آسیب چاهای غیر مجاز برشمرده افزود، عملیات کنترل برداشت از آبهای زیرزمینی در دستور کار است و طبق قانون چاهای غیر مجاز مسدود خواهد شد. سردیس جمشید مشایخی پس از شبیه سازی و رفع ایراد امروز رونمایی می شود. مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه 1 گفت فرایند شبیه سازی سردیس استاد مشایخی با چهره وی در کارگاه هنری استاد حسنزاده به تازگی به پایان رسیده و سردیس همکنون آماده نصب است. به گفته مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه 1، سردیس جدید زنده یاد جمشید مشایخی صبح امروز ابتدای خیابان استاد مشایخی در محله بلنجک نصب می شود. سردیس قبلی بر اساس عکس‌های پرسنلی جمشید مشایخی ساخته شده بود و به چهره استاد مشایخی در نقش‌های وی شباهت زیادی نداشت. و رئیس کمیته ورزش شورای شهر تهران از پیگیری برای نامگذاری خیابانی به نام مرحوم ناصر حجازی خبر داد. حجت نظری با اشاره به فرا رسیدن سالگرد درگذشت ناصر حجازی، فوتبالیست مشهور کشورمان گفت زنده یاد ناصر حجازی 2 خرداد سال 90 فوت کرد، اما با وجود آنکه از چهره‌های شاخص ورزش کشور و مورد احترام طرفداران همه تیم‌های فوتبال و ورزش دوستان ایرانی است، هیچ اقدامی برای نامگذاری معبری به نام نشده است. سخنگوی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران افسود باید به همون اندازه که به چهره‌های فرهنگی، هنری، سیاسی، علمی و دیگر بزرگان توجه می‌شود، به چهره‌ها و قهرمانان ورزشی نیز توجه شود. سپاسگزارم از همراهیتان.
روز شما بخیر باشه همراهان عزیز. از شما دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با همکارانم در تهران ورزشی.
تهران ورزشی. به نام خدای بزرگ. سلام و درود به شما مردم عزیز، ممنونم که ما را همراهی میکنید در برنامه تهران ورزشی از رادیو تهران. این برنامه به صورت زنده مستقیم تقدیمتون میشه در لیالی قدر و ایام شهادت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. امیدوارم عزاداریاتون مورد قبول درگاه حق تعالی قرار بگیره، نماز روزهاتون هم قبول باشه و ما را همراهی کنید تا ساعت 11 و از دنیای ورزش هر آنچه که مهم باشه با شما در میون بگذاریم. خب ما در برنامه امروز تهران ورزشی قصد داریم در مورد موضوعی که چند روز پیش کلید خورد صحبت کنیم. آقای علی پور از مسئولین سابق فوتبال و سازمان لیگ و کمیته اخلاق موضوع رو مطرح کردن و اشاره کردن که در بازی ایران و ژاپن در جام ملت‌های آسیا برخی یا کسی از تیم ملی قرصی رو مصرف کرده بود که باعث شد ما نتیجه رو به تیم مثل ژاپن واگذار کنیم. حالا میخوام از جنبه‌های مختلف موضوع رو بررسی کنیم. مثلا اصلا این در واقع حرفی که زده میشه و شفاف سازی نمیشه چه تأثیرات مثبت و منفی، احیانا مثبت که نه، چه تأثیرات منفی روی ورزش خواهد گذاشت، روی فوتبال خواهد گذاشت، از دید مردم چطوری به این داستان ها نگاه میکنن و تاثیرات جامعه شناسیش. حتما در ادامه برنامه با احسان محمدی صحبت میکنه، روزنامه نگار هست احسان، جامعه شناس و کارشناس مسائل اجتماعی و ورزشی، و سعی میکنیم گفتگوی دیگری هم داشته باشیم از دنیای ورزش. حتما مطبوعات هم بررسی میکنیم. در مورد جام حذفی فوتبال هم صحبت میکنیم. این کشمکش تیم برای 50-50 کردن سکوها توی اصفهان ادامه داره، در موردش صحبت خواهیم کرد. حتما ببینیم که تصمیم تازه چه بوده. خب از مطبوعات تیترهای مهمش رو رصد کنیم و در موردش با شما صحبت کنیم. روزنامه اول رو انتخاب کردم، روزنامه پیروزی هست و تیتر اصلیش اینه: تابش سخنگوی شورای تامینه اشاره کرده که در واقع امنیت استان کلید واژه جدید مدیرعامل سپاهان در آستانه دیدار با پرسپولیس. این پیروزی، این روزنامه پیروزی در مورد اتفاقات چند روز گذشته و آینده صحبت کرده و اینکه مدیرعامل باشگاه سپاهان صحبت کرده بود و در اظهار نظری تازه اشاره کرده بودن که اگر واقعا 90-10 نباشه ممکنه سپاهان از جام حذفی کنار بره. ما بنا به گفته خودش جام ندیده نیستیم و به راحتی میتونیم کنار بریم، مگر اینکه این بازی و این دیدار با حفظ حرمت میزبان یعنی سپاهان 90-10 باشه. از دیگر تیتر نگاهی به نامه ممنوعیت سفر برومرزی و محدودیت حضور خارجی‌ها در لیگ برتر. آقای تاج بهتر نیست حق فوتبال رو بگیرید؟ سوالی مطرح کرده و شایان مسلم هم گفتگوی داشته با روزنامه پیروزی. روزنامه خبر ورزشی رو مطرح کنیم. تیتاشو استراماچونی چگونه گزینه اصلی نیمکت آبی‌ها شد و اشاره کرده زانتی به استقلال سرمربی معرفی کرده. حالا باید ببینیم دو تا گزینه هست برای استقلال یا گفته میشه، یعنی در تازه ترین صحبت آقای فتی مدیر عامل گفتن که سه‌شنبه پیشرو جلسه ویژه خواهند داشت استقلال در مورد انتخاب سرمربی آینده. قلعه‌نویی به استیلی گفت با کرانچار رفیقم جانشینش نمیشوم و همینطور دو بازیکن سپاهان در خطر از دست دادن جام حذفی. عکس استنلی کیروش هم میبینم. استیلی گفته مهدوی که در آلمان قرارداد داره، سرمربی تیم امید نمیشه. مهدوی که هم پیشنهادی از تیم امید دریافت کرد که ایشون رد کرد و کاپیتان تراکتورسازی گزینه جانشینی بشار در پرسپولیس. عکس مسعود شجاعیه که به نظر میرسه ممکنه جذب بشه. حالا این روزنامه گمانه‌زنی کرده. اینا تیترهای مربوط به روزنامه خبر ورزشی بود. هنوزم ادامه داره این تیترها. سید جلال گفته من دیگر از تیم ملی خداحافظی کردم، دعوت هم بشوم قبول نمی‌کنم. روزنامه گل رو بررسی کنیم. درگیری لفظی باقری با آقای معاون در فرودگاه مقابل چشم همه رخ داد و همینطور فریبا گفته که دیگر نمیگذاریم هر خارجی سرمربی استقلال بشه، مربیان کروات به درد ما نمیخورن. اینو آقای بهداشت فریبا گفته. و البته از دیگر تیترها عکسی از دروازه‌بان تیم پرسپولیس عزیزا بیرانوند و همینطور تبرئه بیرو بعد از دفاع جانانه او در کمیته اخلاق. و البته از دیگر تیترها آتیلا حجازی در مراسم سالگرد ناصرخان ماندگاری در فوتبال به جام گرفتن نیست. ببینیم ایران ورزشی چه تیترایی داره. علی کریمی گفته محبوبیت حجازی قرمز و آبی نمیشناسد. لیست جدید تیم ملی، تقلب مارک از دست کالوس، منتظری و شجاعی دو علامت سوال فهرست ویلموت. و خوشبینی علیپور برای پوشیدن پیراهن تیم ملی، امیدوارم ویلموت من اعتماد کنه. یا بعد از گل محمدی و قلعه‌نویی مهدوی کیا هم نپذیرفت برای تیم امید. هیچ کس سرمربی امید نمیشه. حالا در تازه‌ترین صحبت افشین قطبی رو مطرح کردم و عکسی از علی دایی در صفحه اصلی کار شده. کم کم باور میکنیم لیگ بدون علی دایی رو کار کرده. از تبریز و اهواز به لس آنجلس استراحت اجباری میکنیم. غلامپور گفته شرایط رو برای دایی سخت کردند. ببینیم ابرار بردشی چی داره. قلعه‌نویی، استقلالی که قرارداد مربیش 18 میلیارده برای آقایان باشه. و تاج گفته قرارداد ویلموت دو برابر کروش بند داره. گل ترابی بهترین گل آسیا شد. تابش گفته برای حفظ امنیت مقابل پرسپولیس بازی نمی کنیم. و همینطور برگزاری مراسم سالگرد زندیات حجازی با حضور چهره‌های سرشناس هم از دیگر تیترهای این روزنامه است. این آخرین روزنامه بود و مطبوعاتی که بررسی کردیم. خب مطبوع بررسی کردیم، از تیترها داشتیم که در مورد همین بحث جام حذفی و نیمه نهایی پرسپولیس سپاهان صحبت شده بود و مطالبی هم مطرح شد. ما سعی میکنیم با آقای فتایی صحبت کنیم ببینیم در تازه ترین تصمیم چه اتفاقی افتاده، اما از فرصت میتونیم استفاده کنیم در مورد همین موضوعی که ابتدای کار عرم خدمتون. آقای علیپور از مسئولین سابق کمیته اخلاق در سازمان لیگ و همینطور فدراسیون فوتبال موضوع رو مطرح کردن، گفتن ما چرا به تیم ملی فوتبال ژاپن باختیم؟ چون برخی از بازیکنان یا یک بازیکن ترامادول مصرف کرده بود. هرچند اون یک بازیکنی که در میزان اتهام بود اومد و واکنش شدیدی نشون داد، اما حالا کمیته اخلاق در واکنش به اظهارات علیپور بیانیه صادر کرد بعدش و اشاره کرده با توجه به اظهارات اخیر علیپور در خصوص حواشی مسابقه دو تیم ایران و ژاپن در جام ملت‌ها و گسترش تصاویر ویدیویی که آقای علیپور داشته، اعلام می‌دارد که ایشان هیچ گونه سمت یا مسئولیتی در کمیته اخلاق و واحد صیانت فوتبال نداره و طرح این گونه مباحث نه تنها سازنده نبوده بلکه بدون ارائه ادله روشن و قطعی قابل بررسی و اثبات نیست و صرفاً جنبه شخصی داشته که هم به سلامت جامعه فوتبال آسیب می‌زنه و همینطور موجب تشویش و بدبینی اذهان عمومی به ورزشکاران میشه. در پایان هم گفتن که این موضوع رو حتماً از لحاظ قضایی پیگیری می‌کنه. در مورد تیم امید هم دیدیم که چندین تیتر مختلف در روزنامه ها از تیم ملی فوتبال امید بود که حالا در تازه ترین صحبت پیشنهاد دادم به مهدوی کیا، آقا مهدی مهدوی کیا، ایشون هم نپذیرفته و بعد در به در به دنبال سرمربی میگردن دوستان. اون که یه نفر بیاد و هدایت تیم امید رو به عهده بگیره، احیانا اون یه نفر هم یه نفر با کیفیتی باشه از نگاه این دوستان. و مهدوی کیا که نپذیرفت، یحیی گل محمدی که خود باشگاه پیده قبول نکرد، چندین گزینه دیگه مطرح شد. حتی گفتن آقای قلعه‌نویی، نمیدونم آقای قلعه‌نویی چجوری میاد سرمربی امید بشه، با سپاهان نزدیک بود قهرمان بشه، چجوری میاد سرمربی تیم امید بشه. و البته در تازه ترین صحبت افشین قطبی رو مطرح کردن. حالا افشین قطبی که در هلند هست در راه رفتن به آمریکا، اینکه آیا واکنشی نشون دادن آیا پذیرفتن و باش مذاکره ای کردن یا نه نمیدونیم، ولی حتما تو این هفته مشخص میشه. در رقابت‌های جایزه بزرگ اسلحه صبر، صعود 3 صبری سیرام جدول، روز نخست رقابت‌های جایزه بزرگ اسلحه صبر در مسکو، علی پاکدامن، محمد فتویی و محمد رهبری 3 صبری کشورمون موفق به صعود به جدول 64 نفر برتر مسابقات شدن. اینم از شمشیر بازی. صبح همگی به خیر باشه دوستان عزیز، همراهان ما، شنوندگان گرامی. ما در مورد موضوعی که قولشو دادیم میخواییم با شما صحبت کنیم. در ابتدای برنامه اشاره کردیم آقای علیپور از مسئولین سابق سازمان لیگ، البته بعد از اون افشاگریش به قول خودش، حالا فدراسیون فوتبال میگن که از مسئولین سابق، گفتن که بازیکنی ترامادول مصرف کرده و ما به ژاپن باختیم. بعدش دیگه نمیان شفاف سازی کنن، نمیان در مورد این موضوع بیشتر صحبت کنن. وقتی باهاشون تماس میگیریم تلفنشون رو پاسخ نمیدن، وقتی تلفن رو پاسخ میدن خاموش میکنن یا اصلا نمیخوان صحبت کنن. اگر یه موضوعی رو مطرح میکنن، چون جامعه رو میتونه دچار التهاب کنه، ورزش رو میتونه دچار التهاب کنه، باید حتما شفاف سازی بشه. وقتی شفاف سازی نمیشه، سوالات زیادی در ذهن اذهان به وجود میاد، اصلا نگاه به تیم ملی، به فوتبال عوض میشه، حتی نگاه ممکنه منفی بشه. میخوایم در مورد همه موضوعات صحبت کنیم. دکتر احسان محمدی، روزنامه‌نگار و همینطور کارشناس مسائل اجتماعی و ورزشی همراه ما هست. احسان حتما میتونه به ما کمک کنه در مورد این موضوع. احسان جان سلام، صبح بخیر.
سلام آقای میر و سلام همه شنوندهای خوبی که با ما همراه هستن. امیدوارم حال همتون خوب باشه. در خدمتم.
خیلی متشکرم احسان محمدی عزیز. نمیدونم صحبت من رو شنیدی در مورد موضوعی که بهش اشاره کردم و بود مثبت یا منفی، یعنی بیشتر بود منفی که میتونه در جامعه داشته باشه، در مورد همین بحث بازی ایران و ژاپن و داستانی که آقای علیپور مطرح کرد. این موضوعی که مطرح میشه و شفاف سازی نمیشه، تأثیرات منفی بسیاری خواهد داشت در اذهان مردم نسبت به تیم ملی یا نه یه تأثیرات محدودی خواهد داشت؟
من اتفاقا صحبت شما رو شنیدم و خب چند وقتی هم است که اخبار مربوط به این اظهارات رو هم دنبال میکنم، واکنش ها رو هم دیدم و برام جالب هست که ما در ماه مبارک رمضان از شخصیتی که اون رو به واسطه روحانی بودن میشناسیم،
بله،
و پیش از این در کمیته اخلاق، در کمیته سیانت از لیگ و حتی بحث منشور اخلاقی ستاد داشتن، مسئولیت داشتن، بیان این صحبت ها و ابهام آفرینی من رو نگران وضعیت اخلاقی در جامعه میکنه که آیا ما اصلا درست داریم میدیم؟ و وقتی که داریم در مورد جوان های این 18 تا مثلا 34-35 سال در اوج دوران ستاره بودنشون اظهار نظر میکنیم، از مدل موشون تا لباسی که میپوشن تا فعالیتشون در شبکه شخصی، در شبکه اجتماعی، آیا میتونیم اینجوری خودمون هم از این منظر اتهامی رو وارد بکنیم که همون جور که شما هم عنوان کردید بار حقوقی داره و اصلا به اعتبار ملی یک کشور صدمه میزنه؟ از این منظر من بیشتر نگرانم. حالا میتونیم از زوایای مختلف دیگه هم بهش بپردازیم. محمد جان، از نظر کمیته در واقع مبارزه با دوپینگ، برای اثبات دوپینگ یک بازیکن فقط تستای آزمایشگاهی ادرار و خون کفایت نمیکنه. یعنی اگر کسی حتی اقرار هم بکنه اتهام دوپینگه و متادون یا ترامادولی که ایشون فرمودن روی بازیکن تیم ملی مصرف کرده جز مواردی محسوب میشن که دوپینگ به حساب به شمار میان. و بازیکنی که شما اشاره هم کردید، یکی از بازیکنهای خط دفاعی تیم ملی هم واکنششون داده یا گفته من اصولا تست دادم بعد از اون بازی ها و اگر موردی هم بود قطعا در تست ها بود.
بله.
بحث من اینه که این اتهام به تیم ملی زده میشه، به یک ملی پوش زده میشه که ما موقع اون بازی ها من و شما در برنامه مشترک رادیویی و تلویزیونی کنار هم بودیم و
عزیزم.
عنوان میکردیم اینها سرباز یک ملت هستن.
بله.
و حالا چون شکست خوردن و ناکام بودن، آیا ما داریم این حرفا رو بزنیم؟ و اگر قهرمان میشدن هم همین حرفا رو میزدیم؟
بله.
از این منظر من واقعیت اینه که نگران این همه ادعای اخلاق هستم که با عمل اخلاقیمون فاصله داره.
درسته. و اینکه موضوعی رو مطرح میکنن و دنبال نمیکنن، یعنی شفاف سازی نمیکنن، آیا این یه نقصه توی بیان مطالب از سوی کسانی که قبلا مدیر بودن یا الان مدیر هستن؟
کاملا حرف درسته. همین الان هم داشتید صفحه‌ای که روزنامه ها رو میخوندید و هر روز هم این کار رو میکنید، میبینید همیشه پر از این است که من افشا میکنم، من دستای پشت پرده رو افشا میکنم و بعد هیچی. این اتفاق ذهن مخاطب رو، ما هر دفعه خوراکی به ذهن مخاطب میدیم که ناقصه و بهش میگیم که پشت پرده یه دستهایی در کار هست، یک کارهایی داره انجام میشه که این که شما میبینی نیست و ما مدام داریم ذهن مخاطب رو آلوده میکنیم. درسته که ممکنه بعضیا بگن آقا در فضای فوتبال زیاد از این حرفا زده میشه، ولی مخاطب وقتی از منظر و پنجره پر مخاطب فوتبال ذهنش آلوده بشه، بعد به بقیه مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هم تردید میکنه.
بله.
نکته اونجاست، این ماجرا به کل بدنه جامعه صدمه میزنه و حتی در بعد زندگیش افراد هم مؤثر است.
درست.
اگر واقعا تخلفی صورت گرفته، ما خوشحالتر از هر کسی میشیم که برخورد قانونی و شرافتمندانه باهاش بشه. من میپذیرم در تیم ملی که بازیکنایی داریم که سرود ملی ایران رو بلد نیستن.
بله.
ممکنه اتفاقاتی بیفته، ممکنه بازیکنایی بدون هماهنگ از هتل خارج بشن که در ادوار مختلف داشتیم، کنایی داشتیم که ممکنه که سیگار میکشیدن، از این موارد زیاد داشتیم. تو میدونی، منم میدونم، مخاطب ما هم اینقدر باهوش است میدونه. اما وقتی اتهام اینجوری رو از فردی از این منظر میزنه، حتما و لابد مستنداتی داره و ایشون باهوشتر قاعدتا از این مسائل باید باشن که بدون مدرک این حرف رو نزنن.
بله.
ولی این نکته جالب اینه که یک دفعه ایشون به یکی از مسئولین سابق تبدیل شد، در حالی که خبر با عنوان مسئول اخلاق و صیانت از لیگ منتشر شده.
دقیقاً.
منم مثل شما دارم با تردید نگاه میکنم که چون آقای علیپور روز اولی که با حکم آقای دادستان وارد فوتبال شد با عنوان پیش نماز وارد این مجموعه شد و بعدن خب حتما شایستگی‌هایی داشته، یادمندی‌هایی داشته، پست‌های دیگه‌ای گرفت و الان این حرف از زبان ایشون واقعا قابل پیگیری است. باید با جد پیگیری بشه.
الان اتفاقا اصلا درست گفتی، یعنی میگم که الان فدراسیون فوتبال باید بگن که آقای علیپور ادله و مستندات رو به ما تحویل بده، نه اینکه بیانیه بدن بگن که شما هیچ سمتی در اینجا نداشتین، مردم ایشون هیچ سمتی نداره. این به نظر غیر منطقی نیست؟
میگن باید به گفته نگاه کرد نه به گوینده.
بله.
گام اول اینه که این گفته آیا درست هست یا نه.
بله.
بعد برای مخاطب مهم هست که این حرف گویندش چه کسی هست.
درست.
یعنی کسی که این ادبیات رو به کار برده، این واقعا میشه گفت اتهام یا به هر حال برو مطرح کرده، خودش فرد مسئولی است که سالها کنار تیم ملی بوده، جام جهانی 2006 با تیم ملی در جام جهانی بوده، در لایه‌های مختلف لیگ تصمیم گیر بوده در بحث اخلاقی، بحث فرهنگی و اینجور. خود ایشون قطعا به بار واژگانی جملاتی که گفتن آشنا هستن. برای من مخاطب، من شنونده رادیو که دارم این حرفا رو میشنوم الان از شما، این هست که عموم مردم میگن تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها.
درسته.
حتما یه چیزی هست که این قدرشو تازه به ما میگن. این ابهام آفرینی خطرناکه در جامعه.
اصل گفتگوی ما همین جاست، یعنی همین جمله پایانی که شما بهش اشاره کردی، مردم با خودشون میگن که حتما بوده یه چیزی که اومدن و گفتن، و میگم که وقتی شفاف سازی نمیشه سوال های بی جواب زیادی در ذهن مردم ایجاد میشه که براشون همه چی گنگ میشه و نسبت به تیم ملی که نباید نگاهشون منفی بشه یهو ممکنه منفی بشه. خواستیم همین موضوع رو تبیین کنیم و در پایان جنبندی خیلی خوبی داشتی در مورد همین موضوع که ابهامایی به وجود میاد و احیانا باید شفاف سازی بشه.
من یه جمله یه خطی محمد عرض کنم خدمت. ببینید طرح سوال و ایجاد پرسش در ذهن مخاطب ارزشمنده، اما اگر اتهام نباشه.
درسته.
ایجاد اتهام بدون پاسخ به شخصیت حقیقی و حقوقی یک جمعیت، یک ورزشکاری صدمه میزنه و پاک کردن اون کار تکذیب میشود و اشتباه خبرنگاران بود و منظور من این نبود نیست.
درسته. ازت ممنونم. ما رسالتمون این بود که در این برنامه بخشی از وقت برنامه رو به همین موضوع اختصاص بدیم. میدونستیم که در اذهان مردم این گنگ بودنه احتمالاً بین توی جامعه وجود داره مورد همین موضوعی که مطرح شد و جوابی که نگرفتن. خواستیم ما رسالت کاریمون رو انجام بدیم، با تو صحبت کنیم و بگیم که چه تبعاتی میتونه داشته باشه. ازت خیلی ممنونم و برات آرزو بهترین‌ها رو دارم.
ممنونم برای تو، دوست خوبم و همیشه
شنونده‌های نازنین. ممنونم ازت. خیلی متشکرم احسان محمدی عزیز. باهات خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار. البته ما و دوستان دیروز وقتمون رو گذاشتیم، سعی کردیم از کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال هم مسئول کمیته اخلاق رو روی خط داشته باشیم، ولی حاضر و پاسخگویی نبودن. آقای تورک رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال گفتن اصلا صحبت نمی کنم. خواستیم این موضوع رو بیشتر روشن کنیم. چرا یه نفر بگه که مثلا یه بازیکن در جام ملت‌ها ترامادول مصرف کرده، عضله و ذهنش به هم توی فرمان برداری و یه جوری فرمان دادن به ذهنش به نوعی اختلال ایجاد بشه؟ نمیدونم، یه چیزایی که مطرح میشه. به خاطر همین این داستانا به وجود میاد و کمیته اخلاق هم دیگه پاسخ نداد. اشاره کنم به لیست بازیکنان تیم ملی والیبال مردان که برای هفته اول و دوم لیگ ملت‌ها لیست اعلام شده. سعید معروف و همینطور سید محمد موسوی، میلاد عبادی‌پور، فرهاد غلامی، پوریا فیاضی، امیر غفور، محمد جواد معنوی‌نژاد، علی شفیعی، مسعود غلامی، علی اصغر مجرد، جواد کریمی، پوریا یلی، مرتضی شفیعی، محمد رضا مؤذن و همینطور آقای حضرت‌پور به همراه سرمربی آقای ایگور کولاکوویچ در واقع اسامی هستن که برای هفته اول و دوم لیگ ملت‌ها آماده میشن. لیگ ملت‌های ما هم که بازیکنانمون بدون بازی تدارکاتی یا دیدارهای تدارکاتی وارد این رقابت‌ها میشن. ایراد و انتقادی که مطرح میشد و گفتن که چرا نباید تیم ملی والیبال بازی تدارکاتی داشته باشه که آماده بشن، ذهنیتشون، تیم بودنشون، تمرکزشون بالا بره برای اینکه در رقابت‌های لیگ ملت‌ها وارد بشن. ولی خب دیگه نشد دیگه. الان تیم ملی والیبال بدون اردوی تدارکاتی یا بدون دیدار تدارکاتی وارد این رقابت‌ها میشه. آرزو موفقیت می‌کنیم براشون. خیلی متشکرم که ما رو همراهی کردین در برنامه تهران ورزشی. سپاس از شما و به هر حال سعی کردیم به موضوعات مختلف اشاره کنیم. گفته میشه آقای ویلموتس هم دیگه این هفته وارد ایران میشه، فکر کنم برای جام حذفی، نیمه نهایی جام حذفی میاد و یکی از تماشاگران خواهد بود. گفتم این موضوع هم اشاره کنم. ممنونم، با همه شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.